بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه، نامه امیر مؤمنان به امام حسن علیه السلام، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
قرآن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این عبارت اون روز رو بخوانیم تا بحث بعد انشاءالله. اینجوری بود: والاقتصار علی ما فرضه الله علیک. بعد از مسئله تقوی الله، محبوب ترین موارد وصیت امیر المؤمنین الاقتصار علی ما فرضه الله علیک، به اون معنایی که اون روز عرض کردیم. بعد والاخذ بما مضى علیه، اخذ کنی به اون رویه‌ای که بر همون رویه گذشتند و بر همون روش سلوک کردند. کیا؟ الاولون من آبائک و صالحون من اهل بیتک، پدران تو، بستگان تو، اونهایی که از نظر صلاحیت و از نظر شایستگی مشخص بودند و هیچ گونه تردیدی در صلاحیت اونها وجود نداشت. عرض کردیم مثل جعفر ابن ابی طالب، مثل حمزه سید الشهدا و امثال اینها، عباس ابن عبد المطلب و بعضی دیگر. و ظاهر اینه که دیگه این عبارت امیر المؤمنین و رسول خدا رو نمیگیره. چرا؟ برای اینکه رسول خدا، او به عنوان رسالت مطرحه، دیگه مسئله توصیه و وصیت و امثال ذالک در راه رسول خدا نمیتواند مطرح باشه، او حساب جدایی داره. و اما خود امیرالمومنین همچون به عنوان موسی مطرحه، ظاهر این است که خود ایشون هم از این عبارت خارجند، مخصوصا با توجه به مضا، یعنی ظاهر این است که اینها گذشتند و الان در حیات نیستند و الان عرض می شود عنوانشون عنوان مضیه. والاخذ بما مضى علیه الاولون من آبائک و صالحون من اهل بیتک. اون وقت اینجا یک خصوصیتی رو امیر المؤمنین برای اونها ذکر میکنه به عنوان مقدمه مسئله. میفرماید فإنهم، برای اینکه اولا خیال نکنی که اینها در روش خودشون کورکورانه یک راهی رو انتخاب کردند، اینا اون فکر و تعقل کامل درشون وجود نداشت، اینطور نیست مسئله. همونطوری که تو فرزند من راجع به مسائل فکر میکنی، نظر میکنی، فکر میکنی چه راهی رو انتخاب بکنی، فکر میکنی که مسائل چجوری باید برات حل بشه، اونام همین فکر رو داشتند، همین نظر رو داشتند و همین اندیشه در اونها وجود داشت. فَإِنَّهُمْ لَمْ يَدَعُوا، اینها رها نکردن این مسئله را. کدام مسئله را؟ ان نظروا لانفسهم کما انت ناظر، اینکه مطالعه بکنن در باره خودشون همونطوری که تو مطالعه میکنی. و فکروا کما انت مفکر، اینام از اندیشه خودشون استفاده کردن، نیروی اندیشه بردن، با فکر و تعقل مسئله رو دنبال کردن. خب بعد از آنی که دنبال کردند نتیجه چه شد؟ ثم ردهم آخر ذلک، آخر فکرها، مطالعه ها، دقت ها، تحقیق ها، اونها رو برگردون به این معنا. روش این شد، راهی که اونها رفتند و با مطالعه این راه رو رفتن این بود. ردهم الال اخذ بما عرفو والامساک اما لم یکلفو، اون چه براشون به عنوان وظیفه مشخص شد اینها گرفتن، اون مسائل علمی و اعتقادی که براشون روشن شد و وظیفه داشتن اونها رو گرفتند. ول امساک اما لم یکلفو، اما اون چه که اینها تکلیف به اون نشده بودند، چه در مسائل عملی مثل همون مثال حجی که اون روز در اون روایت عرض کردم من، که این جمله ول امساک اما لم یکلفو هم یک قرینه ایست بر این که اون ول اقتصار علی ما فرضه الله علیک معناش همون نحوی بود که من عرض کردم، نه اونچه که ظاهر ابتدایی جمله افاده میکنه. ول امساک اما لم یکلفو، اونچه که در مقام عمل اینها مکلف نبودند، امساک کردند، کاری به کارش نداشتند. و اون چه از نظر اعتقادی هم مکلف نبودن، یه سری مسائل اعتقادی هست که انسان تکلیفی در باره اونها نداره. فرض کنید حالا از باب مثال، فرض کنید که ما بشینیم بحث بکنیم که حالا این نعمتهایی که خداوند در بهشت به ما وعده داده، مثلا در مقایسه با نعمتهای دنیوی چه امتیازی داره، چه خصوصیاتی داره، چه ویژگی هایی درش وجود داره. خب اصل این نعمت ها و اشتمال بهشت بر این نعمت ها همین کافیه. حالا خصوصیات این نعمت ها دیگه ضرورتی نداره که برای انسان مشخص بشه. یا در یک سری دیگه از مسائل اعتقادی مثلا غیر مبتلا به انسان، مثلا حالا از باب مثال بشینه بحث بکنه که آیا خون ائمه پاکه یا نجسه، آیا بول ائمه پاکه یا نجسه. خب این به چه مسئله ای هست که انسان بره حالا دنبال بکنه و به دست بیاره که انهو طاهرون او نجسو. غرض یک سری حتی در مسائل اعتقادی هست که اینها انسان نسبت به اونها وظیفه‌ای نداره و باید انسان اونها رو کنار بگذاره، اصلا بحث نکنه. دیدید گاهی در بعضی شنیدم بعضی از دوستانی که به بعضی از این روستاها برای تبلیغ میرن، توی بعضی از این روستاها گاهی یه پیرمردای پیدا میشن، از این گل و گوشه چیزایی شنیدن، حالا خیال میکنن که خیلی مسئله مهمیه. مثلا اسم زن فلان پیغمبر چی بوده؟ حالا بدبختی اگر یه اهل علمی هم بلد نباشه که اسم زن فلان پیغمبر چی بوده، خب هرچه مخواد باش. این خلاصه یک روش غلطیه و لازم نیست انسان صرف وقت بکنه، مخصوصا با توجه به اون نکته. من اون نکته رو خیلی روش تکیه دارم. من روی این نکته ای که عرض کردم یه وقت تکیه زیاد دارم. ما مختار نیستیم، نه اینکه جبر و تفویض میخوام بگم، نه، همونی که گفتم، ما رومون سرمایه گذاری شده، ما امام زمان برامون پول خرج کرده، امام زمان برامون معونه زیاد داده. ما اگر دو قدم جلو آمدیم به یه جایی رسیدیم، ما باید در راه امام زمان کار بکنیم، نه اینکه پول سهم امام خوردیم فرضاً حالا مجتهد شدیم حالا آزادیم. نه، آزاد نیستیم. ما مثل اون دکتری میمونیم که ارتش پول خرجش میکنه و میشه دکتر. دکتر که شد آزاد نیست، باید به مرزای ارتش برسه. پول خرجش کرده تا دکتر شده، چاره هم غیر از این نیست. پس بالاخره یکی از مشکلات اینه، لذا ما همیشه باید در این محاسبه باشیم که این وقت خودمون رو که حتی یک دقیقه او تکرر نداره و قابل جبران نیست، باید در مسائل اهم صرف بشه، در اون چه بیشتر به نفع اسلام صرف بشه، اون چه بیشتر به وجود مقدس حضرت بقیت الله ارتباط داره صرف بشه. و این محاسبه علی دوام باید پیش ما وجود داشته باشه. لذا اینطور نیستیم که حالا بگیم ما به یک مراحلی رسیدیم و دیگه به اختیار خودمون هستیم. فرض کنید امروزی کسی به ذهنش بیاد حتی آخوندی رو رها کنه بره مثلا درس طب بخونه، مجاز نیست شرعاً. این پول خرجش شده تا اینجا رسیده، حق نداره این رشته رو رها کنه بره درس دکتری بخونه دکتر بشه. دکتر فراوانه، به شما ارتباطی نداره. ما این مسئله رو خیلی باید توجه داشته باشیم. پس چه در مسائل علمی چه در مسائل عملی، ما باید اهم را همیشه در نظر داشته باشیم و این نیروی که برای ما سرمایه گذاری شده و این قدرت برای ما به وجود آمده، باید اون قدرت صرف اهم مسائل بشه. پس عبارت اینجوری شد: ثم ردهم آخر ذلک، یعنی آخر فکرها، آخر مطالعه ها، آخر تحقیق ها، اینا رو برگردون به این معنا: خذ به ما عرفو و الامساک اما لم یکلفو، چه در مسائل عملی و چه در مسائل اعتقادی. خب امیرالمومنین صلوات الله علیه می فرماین تو هم همین رویه رو انتخاب بکن، دیگه دایی نداری تو بری مدتی وقت صرف بکنی و آخرش هم به همین جا منتهی بشی. اما در این حال فَإِنْ عَبَتْ نَفْسُكَ اَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ، اگر نفس تو ابا کرد که در حقیقت تقلید از آبائت بکنی و راه اونها را بدون اینکه همونطوری که اونها مطالعه کردن مطالعه نکرده به پذیری، فَإِنْ عَبَتْ نَفْسُكَ اَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ دُونَ اَنْ تَعْلَمَ كَمَا عَلِمُوا، گفتی نه، همونطوری که اونا فکر کردن مطالعه کردن به نتیجه رسیدن، ما هم دلمون میخواد فکر کنیم مطالعه کنیم و به نتیجه برسیم، نه اینکه نتیجه اونها رو همینجوری اخذ بکنیم، ولو اینکه اونها صالحن، ولو اینکه اونها در هیچ جهتشون تردید نیست، لکن نفس تو مانع از این شد که راه اونها رو چشم بسته بپذیری، بلکه دلت خواست تو مثل اونها در مقام تحقیق و نظر برایی. اون وقت فلیکن طلب و کذالک، اولا باید طلب تو این معنا را و پیگیری تو به توه به تفهمن و تعلم باشه، یعنی قصد این رو داشته باشی که واقع رو بفهمی، قصد این رو داشته باشی که به واقعیات پی ببری. علم اصلا معناش اینه، پی بردن به واقعیات، نه علم به معنای صرف یقین باشه ولو جهل مرکب، نه، به واقعیات پی بردن هدف این باشه. فلیکن طلب و کذالک به تفهمن و تعلم، حالا چی ها میخواد نفی بفرماید؟ لا به تورط شبهات، نه اینکه فرو بروی در شبهه ها، هر یه روزی یه شبههی بر شبهه دیگر اضافه کنی، یک مشکلی بر مشکل دیگر، سؤالی بر سؤال دیگر، و خیال کنی که اسم این شبهاتم علم و اسم این سوالات هم ملائیه، نه اینها نیست. لا به تورط شبهات و علق الخصومات. این نسخه ها مختلفه، بعضیا داره علو الخصوصیات، علو الخصوصیات، بعضیا داره و قلو الخصوصیات، خصوصیات اینم قلو و علق الخصومات. این جالب تره، یعنی خوشت بیاد از اینکه مجادله کنی که ما ازش تعبیر به مباحثه میکنیم که انشاءالله مجادله نیست، دلخوش باشی به اینکه خصومات یعنی مجادلات، علق هم که از علاقه و بستگیه، با بستگی به مجادلات دنبال طلب واقعیات نرو، هدف دین باشه که واقعیات رو به دست بیاری، حقیقت رو واقف بشی، نه اینکه هی انقلت و قلت بلد باشی، نه اینکه کوبیدن در بحث رو یاد بگیری. اما نتیجه چیه؟ نتیجه این باشه که انسان در بحث ها بتونه رفیقش رو خوب بکوبه، اما از نظر واقع مطلب دستش خالی باشه. شاید همونطوری که رفیقش دستش خالیه، اینم خالیه، اما خوب میتونه او رو در مجادله بکوبه و از بین ببره. به این نباید انسان خوشوقت باشه، باید به رسیدن به واقعیات، تفهم، تعلم، یعنی علم مطابق للواقع، علم کاشفه از واقع، این باید محور تحقیق و پیگیری باشه، نه هی هر روز یه شبهه‌ای بر شبهات اضافه کردن، یک انقلتی بر انقلت‌ها اضافه کردن، یک راه کوبیدنی بر راه کوبیدن‌ها افزودن. اینها نباید غایت و هدف انسان باشه و در مسیر طلب علم نباید همراه انسان باشه. پس عبارت اینجوریه: فلیکن طلب و کذالک به تفهمن و تعلمن لا به تورط شبهات، یعنی به فرو رفتن در شبهات، و علق الخصومات، بستگی های به جدال ها و خصومت ها. و اگر اون عبارت علو الخصوصیات باشه، اون یه معنای دیگه ای داره. معناش اینه که خورد ریزا رو بشکار نداشته باشید. شما وقتی به واقع مسئله رسیدید، وقتی که درک کردید عمق مسئله رو، دیگه روی خورد ریزا خیلی تکیه نکنید. علو الخصوصیات اگر عبارت اینجوری باشه، باید اینجوری معنا کرد که معنای خصوصیات خورد ریزاست، معنای علو هم یعنی تکیه کردن روی خورد ریزها. وقتی اساس مطلب برای شما روشن شد، همون کافیه، دیگه حالا یه چیزای جزئی خیلی غیر مرتبط یا غیر مفید اینا نقش نداره در راه تعلیم و تعلم. لا به تورط شبهات و علق الخصومات و ابدا بالاخره تعبیر امیر المومنین اینه و ترک هر شائبه ای که اولجت کفی شبهه تو رو در اشتباه غرقت می کنه او اسلمت که الی زلاله یا دو دستی تو رو تحویل گمراهی میده، دو دستی تو رو در اختیار گمراهی قرار میده، از تخیلها، اعتقادهای غیر واقعی، خودبینیها، حسادتها و اشباه و امثال ذلک. اینا را انسان باید ترک بکنه در راه رسیدن به واقعیات، چه از نظر مراتب علمی، اعتقادی و عملی. خب حالا نتیجه میگیرد امیرالمومنین، فإن ایقنت، اگر احراز کردی، احراز به مرحله یقین که دیگه هیچ تردیدی در تو نیست، چی رو احراز کردی؟ ان قد صفا قلبک فخشع، یقین کردی که قلب تو از تمام آلودگی ها پاک شده، از تمام تخیل‌های بیجا بر کناره، از تمام خودبینی‌ها و خودنگری‌ها دوره و در نتیجه فخشع، حالت خشوع درش پیدا شده، حالت تسلیم درش پیدا شده، و تم رأی و کفجتمع، فهمیدی که دیگه پراکندگی ها این طرف و اون طرف ها، شائبه ها همه کنار رفته، یک نظر مستقیم برای کشف حقیقت و درک واقعیت پیدا کردی، و کان هم و کفی ذالک هم من واحدا، و هم تو در این راه یک همه، یک هدف بیشتر نداری، یک مقصد رو بیشتر دنبال نمی کنی و او رسیدن به واقعیات، اون وقت فنظر فی ما فسرت لک، اون وقت در حرفایی که من بعد برات میزنم مطالعه کن. والا همین جوری حرفا رو مورد مطالعه قرار دادن اثری نداره. اگر قصد تفهم و تعلم نداری، اگر استعانت به خدا نداری، اگر گرفتار وساوس و تخیلات نفسی هستی و قلب تو صفای کامل پیدا نکرده، فایده نداره، حرف نیست. این حرفا صرفا به عنوان یک مسئله علمی خشک مطرح نیست. فنظر فیما فسرت لک، بعد باز توضیح می دهد امیر المومنین، و لم یجتمع لک ما تحب من نفسک و فراق نظرک و فکرک. اما اگر این چیزایی که گفتیم جمع نشد، فراغت نظر نبود، مخلوط داشت، شائبه داشت، اختلاط در کار بود، فراغت فکر نبود، مسئله تفهم و تعلم نبود، فعلم انک انما تخبط الاشواء، بدان تو با عدم رعایت این مسائل همان خبطی را، همان اشتباهی را که اون شتری که جلوی پای خود رو نگاه نمی کنه و با عدم دقت در جلوی پای خودش به راه ادامه میده و طبعاً چنین شتری دوچار خبط خواهد شد، تو هم همون نحو دوچار خبط خواهی شد، یعنی با بصیرت دیگه پیش نمیری، چشم تو هم گذاشتی و راه افتادی. آدمی که چشمشو هم بگذارد و راه بیفته کجا به مقصد میرسه؟ کی میتواند به هدف برسه؟ تو هم همین طور خواهی بود. فعلم انک انما تخبط الاشوا، یعنی تخبط و خبط الاشوا، مفعول مطلق نوعیه، همان اشتباهی که اون شطور کذایی میکنه تو هم همون اشتباه رو به لحاظ اینکه بدون بصیرت وارد شدی خواهی کرد. و تتورط الظلما، فرو می روی در تاریکی ها. فرو رفتن در تاریکی ها انسان رو دور از هدف می کنه، مثل یک طالب مجهول میشه. انسان مجبور خودش رو در اختیار تاریکی قرار بده، نوره که انسان رو راه نمایی می کنه. و تتورط الظلما، یعنی فرو می روی در تاریکی ها، در زلالت ها، در گمراهی ها. و لیس، فقط می فرماید دلت به این خوش نباشه. خیلی حرف جالبیست، دل به این خوش باشه که ما طلبه ایم، در راه روحانیتیم، در راه تقوا قدم برداشتیم، مردم ما رو به عنوان متخصص در دین بشناسند. می فرماید نه، اگر با اون شرایط میخوایی وارد بشی، وارد نشدن بهتره، وارد نشدن امثله. امثل رو معنا میکنن یعنی اقرب و الالخیر، به خیر نزدیکتره، بهتر این است که انسان وارد نشه. چه لزومی داره در این راه بیفته با عدم رعایت وظائف و شرایط این رشته و فقط دل خوش باشه که ما در راه طلب علمیم، در راه تحصیل معارف اسلامی هستیم. چه اثری که انسان در این راه باشه مترتب می شود. لذا ببینید چه تعبیر جالبی می فرماید: ولیس طالب الدین. خوبه تعبیر به طلبم کردم. ولیس طالب الدین من خبت او خلط. کسی که راه خبط رو میخواد بره، کسی که گرفتار اون شائبه هاست، گرفتار اون اختلاط هاست، گرفتار اون امتزاج های تخیلات نفسانی و امثال ذالکه، این لیس به طالب دین ولا طالب علم، ول امساک و انزالکه امسل. انسان کنار بره، خودشو از این راه دور بکنه، این عنوان رو به خودش نده، این اقرب و الالخیر، این به سعادت نزدیکتره، به سعادت زودتر میرسه انسان. کما این که خب شاهدم داره، عرض می شود که ما دیده ایم که اکثر گمراهی ها، اکثر انحراف ها، اکثر بدعت ها، اکثر زلالت ها به دست روحانیون غیر واجد شرائط واقع شده. خب این مذاهب فاسده همه در رأسش عرض می شود طلبه های فاسد بودن. این سید علی محمد باب طلبه‌ای بوده در نجف، مشغول درس خوندن بوده. اتفاقا میگن وقتی هم که حرم میرفته 2 ساعت قنوتش طول میکشیده. بعضی اونایی که در اون زمان اهل بصیرت بودن، اونا با دیدن این منظره احساس خطر میکردن بر آینده او، ولی خب صورت ظاهر چنین بوده. و همینطور مسلک های انحرافی مختلف، اینا همه در رأسش چنین افراد بودن. بالاخره برادران، سعی کنیم در هر شرایطی انسان میتونه اگر عرض میشود هدفش درست مقدس نبوده مقدس کنه. اگر گرفتار یک مسائل دیگری بوده سعی کنه اینها رو ترک بکنه. بالاخره ما باید اول خودمون رو بسازیم، واجد شرایط بکنیم. یک روحانی واقعی بشیم، بعد تو جامعه خودمون رو مطرح کنیم و حساب ساختن دیگران رو به عهده بگیریم. امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی در این راه، همونطوری که مولا امیر المومنین اشاره فرمودند، همه ما رو کمک بکنه و اونطوری که مرضی خودش و مرضی ولی کاملش حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریفه ان شاء الله ما رشد کنیم، تربیت بشیم و به نفع اسلام بتوانیم خدماتی رو انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.